اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو میکنم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه 23 ماه سپتامبر را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبی بزیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. با تقدیم سلام، لیلا محبی بزیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ملاله یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل از اشتراک کنندگان در 79 نشست عمومی سازمان ملل متحد خواست که باید به وضعیت زنان و دختران توجه جدی کنند. ملاله یوسفزئی دیروز یک شنبه 22 ماه سپتامبر در یک پیام ویدیویی در صفحه اجتماعی ایکس گفته است که با شماری از فعالان زن در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد تجمع کرده و خواستار توجه رهبران جهان به وضعیت زنان و دختران در افغانستان، غزه و برخی از کشورهای دیگر شدند. وی افزود که دختران در جهان با مشکلات مختلف روبرو اند. دختران در افغانستان از مکاتب متوسطه منع شده اند. دختران در غزه تحت بمباران دوامدار زندگی می کنند و دختران در نایجیریا از سیل‌های ویرانگر رنج می برند. این فعال آموزش همچنان از رهبران جهان خواست تا اقدامات بیشتری را برای بهبود وضعیت زندگی دختران در سراسر جهان به شمول افغانستان روی دست گیرند. از سوی دیگر دفتر سیاسی طالبان در دوحه گفته است که عدم حضور نماینده آنان در این نشست فاصله میان سازمان ملل متحد و این گروه را بیشتر خواهد کرد. در حالی که حکومت طالبان بارها حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP را در افغانستان رد کرده است، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد بار دیگر حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم کرد. دنیا نیوز پاکستان دیروز یک شنبه با استناد برخی از رسانه‌های آمریکایی و نقل از منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که تحریک طالبان پاکستان با حمایت حکومت موقت افغانستان یا حکومت طالبان با سرعت در حال گسترش نفوذ خود است. وی افزود که این تروریست ها با حمایت طالبان با سلاح‌های پیشرفته مجهز شده‌اند و به طور فزاینده با دیگر گروه‌های شورشی همکاری می‌کنند. منیر اکرم در ادامه گفته است که پاکستان نگران است که اتحاد روبرشت تحریک طالبان پاکستان با القاعده به زودی آن را به نقش مرکزی در فعالیت‌های تروریستی منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهد. این در حال است که همزمان با این اظهارات، آصف دورانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان که به تازگی از سمتش برکنار شده نیست، در مصاحبه در 20 سپتامبر با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی مسئله TTP را مشکل جدی میان پاکستان و طالبان خواند و گفت حکومت طالبان باید علیه تحریک طالبان پاکستان اقدام نماید و اعضای آنان را به اسلام آباد تحویل دهد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. مقامات امنیتی ایالت بلوچستان پاکستان می گویند که در حمله افراد مسلح در ساحه ژوب 3 سرباز اداره مبارزه با تروریسم پاکستان کشته شدند. عبدالصبور آقا، یک مقام محلی پلیس، گفت شب گذشته 21 سپتامبر یا 31 ماه سنبله افراد مسلح سوار در یک موتر بر موتر حامل این نیروها گلوله باری کردند که در نتیجه آن یک سرباز کشته و 3 سرباز دیگر زخم برداشتند. وی افزود که یکی از سربازان زخمی شده در مسیر انتقال به شفاخانه جان باخت. عبدالصبور آقا این رویداد را تروریستی خوانده، گفته است که این رویداد زمانی رخ داد که اداره مبارزه با تروریسم پس از تسلیم کردن 3 فرد مشکوک به پلیس دوباره راهی دفترشان بودند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته و پلیس گفته است که تحقیقات در این خصوص آغاز شده است. ادامه مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اجلاس حزب تحریک انصاف پاکستان در شهر لاهور که توسط هواداران عمران خان صدر اعظم سابق فرا خوانده شده بود به پایان رسید. گوهر علی خان رهبر این حزب شنبه 21 سپتامبر گفت که نظر به شرایط تعیین شده دیدار با مقامات حکومت پنجاب را خاتمه داده است. کاروانهای هزاران تن از هواداران حزب تحریک انصاف از بسیاری از شهرهای پاکستان از جمله پشاور داور یک روز قبل به لاهور رفته بودند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی، در اسلام آباد علی امین گنداپور وزیر اعلای ایالت خیبر پختونخوا که دستور دستگیری وی صادر شده نتوانست به این اجلاس برسد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان با وصف آن که افراد زیادی در این اجلاس حضور داشتند، اما وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است که حزب تحریک انصاف نتوانست که هواداران خود را جمع کند. هواداران عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان تا کنون برای رهایی او نشست‌ها و اعتراضات متعدد را دایر کرده‌اند. شبکه خبری الجزیره اعلام کرد که نیروهای مسلح و نقابدار اسرائیل دیروز یک شنبه 22 ماه سپتامبر با دفتر این شبکه در شهر رام الله در کرانه غربی رود اردن یورش برده و دستور دادند که این رسانه برای 45 روز مسدود بماند. این تازه ترین مورد رویارویی میان این شبکه خبری و حکومت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل است که از آغاز جنگ در غزه همواره با هم در تقابل بودند. از زمان آغاز جنگ غزه در 7 اکتبر 2023 زمانی که گروه حماس بر اسرائیل حمله کرد، شبکه الجزیره با گزارش دهی در مورد حملات اسرائیل بر غزه به وقفه ادامه داده است. اردوی اسرائیل مکررن خبرنگاران شبکه الجزیره را که مقر اصلی آن در قطر است و داشتن رابطه با حماس و یا متحدان این گروه متهم کرده است. الجزیره به شدت این اتهامات اسرائیل را رد کرده، گفته است که اسرائیل به شکل مداوم کارمندان این شبکه را در باریکه غزه هدف قرار داده است. از زمان آغاز جنگ در غزه، 4 خبرنگار شبکه خبری الجزیره زمانی که دفتر این شبکه در غزه بمباران شد کشته شدند. الجزیره میگوید که سربازان اسرائیلی بر روز یکشنبه دلیل را برای مسدود کردن این شبکه ارائه نکردند. یک سرباز اسرائیلی با وحید العمری رئیس دفتر شبکه الجزیره در کرانه غربی گفت که محکمه دستور مسدود شدن الجزیره را برای 45 روز صادر کرده است. وزیر امور خارجه اوکراین 21 سپتامبر گفت که روسیه در حال برنامه‌ریزی یک حمله به مراکز هسته‌ای این کشور قبل از فرارسیدن زمستان است. آندری سیبیها از اداره بین المللی انرژی اتمی و متحدان اوکراین خواست تا مأموریت‌های نظارتی دائمی در نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین ایجاد کنند. وزیر امور خارجه اوکراین در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بررسی‌های اداره استخباراتی اوکراین نشان می‌دهد که روسیه قصد دارد مراکز حیاتی انرژی هسته‌ای این کشور را هدف قرار دهد. روسیه هنوز درباره ادعای اوکراین ابراز نظر نکرده است. آندری یرماک رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین نیز خواستار واکنش سریع جهانی و تهدید احتمالی حمله به تأسیسات هسته‌ای این کشور شد. وی در شبکه پیام‌رسان تلگرام گفت آمادگی برای یک سناریوی فاجعه هسته‌ای احتمالی از سوی روسیه تروریست ضروری است. یرماک از جهان به ویژه کشورهای غربی خواست تا با اقدامات فوری و ضروری خود مانع بروز یک فاجعه هسته‌ای شوند. هر دو طرف اوکراین و روسیه مرتباً یکدیگر را به هدف قرار دادن مناطق مجاور نیروگاه‌های هسته‌ای متهم می‌کنند که در چندین نوبت لاین‌های برق و نیروگاه‌ها را قطع کرده است و احتمال خاموش شدن نیروگاه‌ها را افزایش بخشیده که می‌تواند منجر به حادثه هسته‌ای شود. همزمان با افزایش تنش میان اسرائیل و حزب الله، وزارت امور خارجه ایالات متحده 21 سپتامبر از آمریکایی‌های مقیم لبنان خواست تا با استفاده از گزینه‌های قابل دسترس تجاری این کشور را ترک گویند. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه گفت با توجه به ماهیت غیر قابل پیش بینی درگیری میان حزب الله و اسرائیل و انفجارهای اخیر در سراسر لبنان از جمله بیروت، سفارت آمریکا از شهروندان آمریکایی می‌خواهد تا زمانی که گزینه‌های تجاری هنوز در دسترس هستند، لبنان را ترک کنند. بیانیه می‌افزاید که در حال حاضر پروازهای تجاری در دسترس هستند اما با ظرفیت کاهش یافته. اگر وضعیت امنیتی بدتر شود، گزینه‌های تجاری برای خروج ممکن است در دسترس نباشند. جنگجویان حزب الله مدت نزدیک به یک سال است که در حمایت از متحد فلسطینی خود حماس، که حمله 7 اکتبر این گروه بر اسرائیل باعث جنگ جاری در غزه شد، با اسرائیل تبادل آتش کردند. اما تبادلات آتش در هفته‌های اخیر تشدید یافته، زیرا اسرائیل پس از تضعیف قابل توجه حماس، توجه خود را به مرز شمالی خود معطوف کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. دونالد ترامپ و کامیلا هریس کاندیدهای ریاست جمهوری ایالات متحده کمپاین های خود را عمدتاً بر روی مسائل مهم مانند مهاجرت، سقط جنین و اقتصاد متمرکز کردند. اما تضاد فرهنگی روی نحوه رسیدگی به مسائل مربوط به هویت جنسیتی در مکاتب ابتدایی و ثانوی نیز یک موضوع مبارزاتی است که از سوی همه طرف ها مورد توجه قرار گرفته است. شرح بیشتر را احد عزیزاده پیشکش میکند.
تعلیمات ابتدایی و ثانوی که به صورت رایگان توسط حکومت‌های محلی در ایالات متحده در دسترس است، موضوع اصلی انتخابات ریاست جمهوری امسال ایالات متحده نمیباشد. حتی در طول مناظره بین دو نامزد، رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ و معاون رئیس جمهور کاملا هریس، این موضوع مطرح نشد. با آن هم این موضوع برای آن مادرانی که اخیراً در واشنگتن در گردمایی سازماندهی شده توسط ائتلاف از گروه‌های محافظه‌کار تنظیم شده بود، در صدر لیست موضوعات قرار دارد. ناتالیا مروکیور از حزب دموکرات میگوید صرف به خاطر تعلیم و تربیت میخواهد به کاندید جمهوری‌خواه رأی بدهد، زیرا او نمیخواهد هویت جنسیتی در مکاتب تدریس شود.
من فکر میکنم عقل سلیم این است که اینها صحبت هایی است که جای آن در خانه ها است. باید بپرسید که چرا این مطلب اکنون معرفی شده است و جایگزین چه موادی شده است. ما سطح پایین سواد و مشکل در روی
و ساینس داریم. مادران دیگر به صدای امریکا گفتند که نسبت به وزارت تعلیم و تربیه ایالات متحده که فکر میکنند کنترل بیش از حدی بر سیستم مکاتب محلی دارد، محتاط هستند.
فکر میکنم ما نیاز به یک تغییرات کامل داریم. من فکر میکنم حکومت از حد بیش بزرگ شده است.
این مادران به ترامپ رأی خواهند داد. والدین دیگر میگویند که دیدگاه متفاوتی دارند و با ترامپ یا حزب جمهوری خواه هم نظری ندارند.
زمانی که یک نامزد ترامپ که از لغو وزارت تعلیم و تربیت صحبت میکند، به همه نوع برنامه هایی که بر همه نوع کودکان در سراسر کشور تاثیر میگذارد آسیب میرساند.
ترامپ با بازی فراجنسیتی ها در ورزش دخترانه و آموزش هویت جنسیتی در مکاتب دولتی مخالف است. کسانی که طرف مقابل این مسائل هستند میگویند هریس با آنهاست و ترامپ از لغو وزارت تعلیم و تربیت صحبت کرده است، لیکن هریس میخواهد آن را حفظ کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر بر ادامه تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس تاکید کرده است. در این حال در یک حمله دیگر ابراهیم عقیل، یک تن از قومندانان ارشد حزب الله، نیز کشته شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را سعید عزیز الرحمن پیشکش میکند.
صحنه های یک روز پس از حمله اسرائیل بر حومه بیروت پایتخت لبنان. پس از جنگ سال 2006 میان اسرائیل و حزب الله، بیروت روز جمعه شاهد مرگبارترین حمله هوایی اسرائیل بود. مقام ها در لبنان میگویند که بیش از 30 نفر با شمول 7 زن و 3 کودک در این حمله کشته شدند و نزدیک به 70 نفر دیگر زخمی شدند. در میان کشته شدگان ابراهیم عقیل، یک تن از رهبران حزب الله که مسئول نیروی رضوان این گروه بود، نیز شامل می باشد.
امروز ما فرد را هدف قرار دادیم که مسئول پلانگذاری حملات هر روز است، یعنی ابراهیم عقیل با کماندان ارشد نیروی رضوان. حدود 10 کماندان کشته شد.
ابراهیم عقیل که 61 سال عمر داشت، از سال 2008 به این سو عضویت شورای جهاد را که بلندترین رکن حزب الله می باشد داشت. با گفته واشنگتن، ابراهیم عقیل در حمله سال 1993 بر سفارت ایالات متحده در بیروت نیز نقش داشت و از جانب واشنگتن به عنوان یک تروریست جهانی قلمداد شده بود. حمله بر ابراهیم عقیل چند ساعت پس از آن صورت گرفت که حزب الله لبنان با راه اندازی یک موج شدید از حملات راکتی شمال اسرائیل را هدف قرار داد. پس از حملات هفتم اکتبر حماس بر جنوب اسرائیل که سبب عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه شد، نیروهای اسرائیل و حزب الله لبنان تقریبا همه روزه در برابر همدیگر تبادل آتش می کنند. بدنبال حمله هوایی بر بیروت، رئیس جمهور جو بایدن بار دیگر بر ادامه تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس تاکید کرد.
ما به تلاشی که از ابتدا انجام داده ایم ادامه می دهیم تا اطمینان حاصل شود که مردم در شمال اسرائیل و در جنوب لبنان بتوانند به گونه مسئول دوباره به خانه های خود برگردند.
حملات روز جمعه میان اسرائیل و حزب الله چند روز پس از آن صورت گرفت که دستگاه‌های ارتباطی پیجر و یک روز بعد از آن دستگاه‌های مخابره واکی‌تاکی اعضای حزب الله در سراسر لبنان منفجر شد. با آنکه اسرائیل مسئولیت این انفجارهای مرگبار را تایید یا رد نکرده است، ولی حزب الله و حامی آن ایران این انفجارها را به اسرائیل نسبت داده و تعهد به انتقام‌جویی کرده اند. در کمتر از یک هفته حداقل 70 نفر در لبنان کشته شده اند که تعداد مجموعی تلفات در این کشور پس از اکتبر سال گذشته به بیش از 740 نفر می رسد. ملل متحد بار دیگر بر توقف خشونت ها در شرق میانه تاکید کرده و هشدار داده است که تشنج در منطقه می تواند به یک آتش سوزی ویرانگر مبدل شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گزارش جدیدی که توسط اداره عمده ملل متحد برای اقدام عمل در مورد ایدز و HIV منتشر شده است می رساند که افزایش وام‌های عمومی کشورهای جنوب صحرای افریقا را از لحاظ منابع ناتوان ساخته و فضای مالی کمی را برای تامین تمویل خدمات حیاتی HIV برای آنها باقی می گذارد. در گزارش UN AIDS آمده است که بحران وام پیشرفت‌های موجود در راستای پایان دادن به ایدز را به خطر می اندازد. گزارش کولومبوس ماهونکا را از زیمبابوی، یکی از کشورهایی که برای پرداخت وام‌های خود تلاش می کند، عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در گزارشی که قبل از 79 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ارائه شد، بینی بیانی ما مدیر اجرایی UN AIDS از جامعه بین المللی می خواهد بودجه بیشتری برای اطمینان از رهایی افریقا از بیماری ایدز تا سال 2030 دریافت کنند. او گفته است که افریقا بیشترین تعداد مبتلایان به HIV را دارد. حدود 26 میلیون نفر از جمله 40 میلیون نفر در سطح جهان تحت تأثیر وام‌های عمومی قرار دارد. رابرت شیوامبو مسئول ارتباطات UN AIDS تای صحبت با صدای امریکا گفت:
This new UN AIDS report is showing that growing public.
گزارش جدید UN AIDS نشان می‌دهد که وام‌های عمومی روزافزون کشورهای جنوب آفریقا را خفه می‌کند و فضای مالی کم را برای تأمین مالی خدمات صحی و حیاتی HIV برای آنان باقی می‌گذارد.
او گفت که این گزارش نشان می‌دهد که این بحران پیشرفت‌های حاصله از پایان دادن به ایدز را به عنوان تهدید برای سلامت عمومی به خطر می‌اندازد. او افزود اگر فضای مالی محدود شود، موفقیت منطقه در کاهش 56% عفونت‌های جدید HIV از سال 2010 تا کنون ادامه پیدا نخواهد کرد. ملل متحد معتقد است زمانی که کشورها به دلیل پرداخت قرضها نتوانند به طور مؤثر از نیازهای صحی مردم خود مراقبت کنند، امنیت صحی جهانی به خطر می افتد. زیمبابوه یکی از کشورهایی است که برای کاهش میزان ابتلا به HIV مبارزه می کند و در عین حال برای پرداخت وامهای زیادش تلاش می ورزد. روز جمعه جیکوب مودندا رئیس پارلمان زیمبابوه به همکارانش گفت که کشور در مبارزه با HIV AIDS به عنوان یکی از پیشگامان با وضع مالیات AIDS 3% مالیات بر درآمد برای افراد و 3% مالیات بر عواید کارفرمایان در سال 1999 گام های برداشته است. او گفت که بودجه $387 میلیون برای پروگرام های HIV که عمدتاً توسط خارجی ها فراهم می شود دیگر کافی نیست و نیاز به گسترش قاعده مالیاتی وجود دارد.
Let's create wealth. When that wealth is created from our resources, including minerals.
بیایید ثروت ایجاد کنیم. وقتی این ثروت از ثروت ما از جمله منابع معدنی ایجاد شود، ما می توانیم قاعده مالیات خود را گسترش دهیم. از آن قاعده مالیاتی توسعه یافته، ما با عنوان پارلمان قادر خواهیم بود با بودجه بسیار سنگین مجهز شویم. این کمک ها با آرامی اما مطمئناً کاهش خواهند یافت.
مودندا گفت بودجه در میزان فعلی هنوز بسیار کمتر از $500 میلیون تخمین زده شده است که برای دستیابی به هدف بلند پروازانه برنامه استراتژیک سالانه ملی ایدز زیمبابوه با آن ضرورت است. خصوصا با بیش از 1 میلیون نفر مبتلا به HIV که اکنون تحت تداوی با ادویه ضد HIV قرار دارند. مودندا از گفتن این مطلب که پرداخت وام‌های زیمبابوه که بر اساس گزارش بانک توسعه آفریقا 17.5 میلیارد دلار است یکی از دلایل کمبود بودجه برای برنامه HIV بوده است خودداری کرد. زیمبابوه در تلاش است تا وام‌های خود را بپردازد تا بتواند دریافت وام‌های جدید از بانک‌های توسعه چند جانبه مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را از سر بگیرد. باز هم شوامبو از UNAIDS.
Public debt needs to be urgently reduced and domestic resource mobilization strengthened.
وام های عمومی کشورها باید فوراً کاهش یابد و استفاده منابع داخلی تقویت شود تا فضای مالی برای تامین کامل پاسخ به HIV و پایان دادن به ایدز امکان پذیر گردد.
رهبران جهان نمی توانند اجازه دهند که بحران منابع مالی پیشرفت جهانی را برای مطلوبه پایان دادن به ایدز به عنوان یک تهدید سلامت عمومی تا سال 2023 از مسیر آن خارج کند. این پیامی است که مقامات UNAIDS قصد دارند در اجلاس سطح بالای مجمع عمومی ملل متحد که هفته آینده آغاز می شود مطرح کنند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
سفیر رابرت وود نماینده جایگزین ایالات متحده در امور ویژه سیاسی گفت که ایالات متحده معتقد است که سازمان ملل متحد باید مدل های حفظ صلح خود را بهبود بخشد. سفیر وود گفت که حفظ صلح در حفاظت از غیر نظامیان، حمایت از توافقنامه های صلح، تقویت ظرفیت های مسئولیت های حکومات میزبان و جلوگیری از تکرار درگیری معاصر بوده است. و افزود ما همچنان به این ابزار اعتقاد داریم و در صورت لزوم به حمایت از مأموریت های چند بعدی فعلی و جدید ادامه خواهیم داد. در این حال ما باید مدل های دیگری را که ممکن است در اوضاع و سناریوهای مختلف مورد نیاز باشند نیز بررسی کنیم که در برخی موارد یک مأموریت هدفمندتر با تمرکز بر مجموعه از اهداف خاص‌تر و محدودتر ممکن است با شرایط مناسبتر در کسب حمایت گسترده از شورا معفقتر باشد. در برخی موارد ممکن است برای اتحادیه افریقا یا یک سازمان منطقه‌ای مؤثرتر باشد که پاسخ را رهبری کند. سفیر وود گفت که قطعنامه 2719 شورای امنیت که به تازگی به تصویب رسیده است میکانیزمی را برای سازمان ملل متحد برای پشتیبانی از عملیات حمایت از صلح اتحادیه افریقا که توسط شورا مجاز شده است ارائه می کند. سفیر وود گفت چندین عامل کلیدی برای موفقیت و یک پرچگی مأموریت های حافظ صلح سازمان ملل متحد سابق و نو مهم است. اول، ما باید به اصول اصلی حفظ صلح از جمله بی‌طرفی متحد بمانیم. مأموریت های سازمان ملل متحد به عنوان ارائه دهندگان خدمات برای دولت‌های میزبان وجود دارند. آنها بازیگران بی‌طرفی هستند که وظیفه آنها رسیدگی به تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی بدون توجه به منبع آن تهدید است. سفیر بود گفت دوم، ماموریت‌ها باید بدون مانع عمل کنند تا به طور مؤثر وظایفشان را اجرا کنند و مسئولیت و امنیت کارمندان خود را تضمین کنند. انگامی که حافظان صلح با موانع یا محدودیت‌های دسترسی مواجه می‌شوند، این شورا معذف است. برای حمایت از مأموریت و تضمین عملیات آزادانه آن، با توافقنامه وضعیت نیرو سریان اقدام کند. سفیر وود گفت در نهایت مأموریت‌های حفظ صلح برای ایجاد یک محیط امن و امتر برای غیر نظامیانی که زندگی آنها بر اثر درگیری از بین رفته است وجود دارد. و ادامه داد چه در مدل‌های کنونی و چه در مدل‌های جدید، حفاظت از غیر نظامیان و ایجاد محیط آرامتر و امتر برای آنها باید هسته اصلی حفظ صلح باشد. در همین راستا عملیات حفظ صلح فضا را برای راه حل‌های سیاسی پایدار ایجاد می کند که مستلزم مشارکت واقعی زنان، جوانان و سایر گروه های بهاشیه رانده است. حفظ صلح سازمان ملل متحد همچنان ابزار ارزشمند برای جلوگیری و کاهش از درگیری هاست.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
تخریب چهارراهی موسوم به عبدالعلی مزاری در منطقه پل سوخته از مربوطات غرب کابل که تصویر او نیز در آن حک شده بود با واکنش‌های زیادی مواجه شده و برخی از چهره‌های سیاسی و اعضای پیشین پارلمان افغانستان این اقدام طالبان را محکوم کرده و به نفع وحدت ملی در این کشور نمی‌دانند. جزئیات بیشتر را من فوزیه احسان تقدیمتان می‌کنم.
ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده نشان می‌دهد که کارمندان شهرولی کابل دیشب این چهارراهی را تخریب کردند. این چهارراهی در دوره جمهوریت به نام عبدالعلی مزاری، بنیانگذار حزب وحدت اسلامی، نامگذاری شد که به تاریخ 22 ماه رود سال 1373 خورشیدی از سوی گروه طالبان کشته شد. واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. محمد محقق، مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، امروز یکشنبه گفت
تخریب تندیس رهبر شهید مزاری و شهدای عزیز دیگر در چوک شهید مزاری در کابل تعرض آشکار به هویت جهادی و قومی یک بخش بزرگی از مردم افغانستان و یک عمل نفرت انگیز در راستای اعمال سیاست های مبتنی بر تبعیض قومی و مذهبی از سوی گروه طالبان است.
احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، نیز به تخریب چهارراهی مزاری واکنش نشان داده و گفته است
شهدای راه عدالت و آزادی چون استاد شهید قهرمان ملی و شهید مزاری و بقیه شهدا سنگ قبر و یا خشت میدان نیستند که با نابودی آن از بین بروند. آنها با مبارزات درخشان به خاطر آزادی و عدالت در دل تک تک این مردم جا دارند.
تحلیلگران سیاسی اما در این مورد میگویند
در قدم نخست چارایی ها و سرکایی که نامه قبلی داشتن و بنابر مسائل سیاسی او را به نام اشخاص دیگه گذاشتن، در قدم اول باید دوباره به نام اصلیش برگنده شد. هر کسی که میخواد چارای سرک را به نام کسی بسا باید چارای نو سرک نو ساخته شود.
در 3 سال اخیر حاکمیت طالبان بر افغانستان، سنگ مقبره احمد شاه مسعود در ولایت پنجشیر نیز دوبار تخریب شد و مخالفان طالبان آنان را عامل تخریب آن دانستند و اما طالبان این اتهامات را رد کردند. طالبان در دوره اول حکمرانیشان بر افغانستان نیز بت‌های بودا در بامیان را تخریب کردند. در تازه ترین مورد عملکردهای نامتعارف مقامات طالبان و یک تن از وزرای طالبان در افتتاحیه 28 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در ایران که هنگام پخش سرود ملی ایران از جای خود بر نخواست واکنش هایی را برانگیخت، ولی او بعداً معذرت خواست.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر شنونده برنامه خبری بخش پشتو خواهید بود. وقت خوش داشته باشید.